همه تقریبا یا همه یا تقریبا همش ریشه در باورهای غلط داره. یعنی اینکه عوارض مخربی که داره، یه بار توی یکی از برنامه ها عرض کردم هیچ ماده مخدر در دنیا وجود نداره که ما بگیم بیمار مبتلا فرد رو مبتلا به اسکیزوفرنیا میکنه، غیر از گل. هیچ ماده مخدری وجود نداره که سالها بعد از اینکه ترکش میکنن هنوز عوارضش در مغز، در رفتار، در حافظه، در تصمیم گیری، در حرکات فیزیکی باقی مونده باشه. و به عنوان یک داروی دروازه‌ای یا ماده دروازه‌ای یا گیت‌وی به اصطلاح خارجی ها، همه اون چی که در دنیا داره اتفاق میفته، صحبت این هست که اعتیاد اتفاق نیفته، صحبت مصرف نیست، اما دروازه ورود به اعتیاد معمولا در دنیا یا گل هست یا همین قلیان و سیگار و این داستانهایی که در کشورهای مختلف رایج هست. بنابراین ظاهر گول زنندهی داره، در دسترس هست، همطور که هموطن اولی گفتن شاید انگ یا استیگمای عجیبی هم نداشته باشه، چون اساساً آداب مصرفش جوری هست که خانواده ممکنه متوجه نشن داره چی مصرف میکنه، یه سیگاری هست و اینها. اما به شدت مسئله سازه. خیلی از جاهای دنیا دکتر که آزاد بود داره آزادیش حذف میشه. در پرتغال که 21 سال آزاد بود داره فکر میکنن چاره جویی میکنن، یا در ایالتهایی در آمریکا که خب اینها خیلی تاثیر روی تصمیم جوانها داره. بلا استثنا جوانایی که میان پیش من مطالعه دارن، بالاخره میگن در فلان جای آمریکا دنیا آزاده، بدونن که در اونها هم داره کم کم ریوایز یا تجدید نظر میشه. بنابراین اصلا این ماده‌ای که اسم قشنگی هم داره به اسم گل و در این حال به اصطلاحی پوچ هست، همونجور که اسم برنامه شما هست، رو دست کم نگیرن.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از شما. تقریبا اواخر برنامه هستیم، اگر جنبندی دارید از آنچه که در این برنامه هست یا نکاتی هست که فکر میکنید در آخر سال لازم هست عزیزانمون نسبت بهش آگاه‌تر باشن، خواهش میکنم بفرمایید.
اولا که تشکر میکنم از حضرت عالی و سایر عوامل برنامه‌تون. بسیار کمک هست به خانواده ها از طریق یک رسانه مثل رادیو که همه جا همراهشون هست. من همینی که در طول سال بارها تکرار کردم رو فقط در چند جمله بگم. هموطنان عزیزم، پدر و مادرای محترم، جلوگیری یا پیشگیری از گرفتار شدن فرزندانمون در دام اعتیاد یه مجموعه‌ای هست از همینجور که عرض کردم، انتخاب گروه دوستان، سوپرویژن یا نظارت مستمر، البته بدون توهین، بدون محدود کردن آزادی‌های مشروع و اخلاقی بچه، و کوهیژن یا اتحاد و همدلی خانواده. و وقتی که در دامش گرفتار شدن، خدای نکرده، یک حمایت عاطفی، اما نه اون چیزی که همجور که آقای دکتر فرمودن و در دنیا به اسم اینیبلینگ بهش میگن، حالا این پولو به بچه بدیم سر و صدا بخوابه، حالا این یه بار رو نادیده بگیریم پدرش باهاش برخورد نکن، حالا بذار امتحانشو بده، این بعدن به حمایت عالمانه و صادقانه، ولی بدون اینکه به صورت مخفیانه تشویقش بکنیم، و آگاهی بخشی و دانش در سطح جامعه و خانواده ها در مورد علائم مصرف که تو خیلی از برنامه ها ما گفتیم، راه های پیشگیری که حالا داریم میگیم و گفتیم، و احیانا خدای نکرده وقتی که دوچار شدن، چشمنداز آتی در مورد روش های درمانی، روش های بازتوانی، و انشالله حمایت خانوادگی و اجتماعی. انشالله که این قدم ها بتونه همینطور که تا الان بخشی یا حالا در حد وسع خودش هم رسانه و هم سیستم سلامت کوشیده تو کاهش این آسیب و آفت کمک بکنه. انشاءالله که خانواده ها هر چقدر که بیشتر میشه مطلع باشن، چشمشون باز باشه، نترسن. همه ماها در نظام سلامت، شماها در رسانه حامی اونها هستید، در خدمت اونها هستیم، همه ماها هم اطلاع رسانی بکنیم، هم هر جا که لازم هست کمک بکنیم و برگردونیم کسی رو که دوچار هست به این موزل، به دامن خانواده و دامنشت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر فلاح‌زاده، سپاسگزارم از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید و بابت تمام زحماتی که در طی سال تشریف آوردید. بسیار از شما متشکرم.
سلامت باشید. من هم آرزوی دوباره قبولی طاعات و عبادات و آرزوی سالی خوش رو پیشاپیش میکنم برای حضرت عالی و همکارتون و هموطنان عزیزم. خدا به همراهتون.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز که در طی یک سال با ما همراه بودید و امیدوارم آنچه که تلاش همکاران عزیزمون بوده بتونه کمک بکنه در زمینه این که در پیشگیری از اعتیاد قدم های مؤثر رو برداریم. نکات کلیدی که خیلی باید حواسمون باشه، حواسمون بود دروازه های ورود به اعتیاد باشه، مثل سیگار، یعنی همیشه به سمت مواد نریم. دروازه های ورود به اعتیاد کم نیستند و اونها رو باید جدی بگیریم. روی اون فعالیت هایی که حالا لازم به مهارت فرزند پروری هست حواسمون باشه و اینکه اگر فردی درگیر شد تلاش بکنیم که به زندگی طبیعی هر چه سریعتر و هر چه زودتر برگرده. ناامید نباشیم، همونطور که فصل داره نو میشه همونطور هم زندگیمون میتونه نو بشه و بارقه‌های امید در زندگیمون درخشان باشه. ممنونم از همراهیتون. دوستان زیادی با ما پیامک دادن، تشکر کردن از تلاش عوامل برنامه ساز. من به عنوان امانت 0902247 از شهریار نوشتن سلام گل یا پوچیای عزیز، من از عوامل برنامه تشکر میکنم، خیلی چیزها یاد گرفتم. ما هم از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم که با این برنامه همراه بودید. اما تشکر کنم از همکاران عزیزم که در این برنامه پرتلاش در کنار شما عزیزان بودن. سرکار خانم فاطمه بی تقصیر تهیه کننده، سرکار خانم فاطمه شهبازی مشاور برنامه، جناب مهدی پیمانی بخش هماهنگی و ارتباطات و بنده هم دکتر علی سلجوقیان کارشناس مجری برنامه در خدمت شما عزیزان بودم. جا داره تقدیر تشکر ویژه‌ای داشته باشم از مدیر گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت جناب آقای شهرام زین‌العابدین بابت همه حمایتایی که از این برنامه داشتن. آرزوی سلامتی دارم براتون و سال نو رو هم پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم. و اما تارهایی راهی نیست.
پذیرفتن اشتباه اولین گام برای برگشتن است.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
دو ثانیه با غزه.
بیانات رهبر انقلاب در محفل انس با قرآن کریم در اولین روز از ماه مبارک رمضان. رهبر معظم انقلاب فرمودند
اینجا تصویر غزه رو نشون دادن. دیدید بچه هایی که قرآن میخوندن همشون از حفظ میخوندن، همه حافظ بودن این تیکه ها رو. راه حفظ هم همینه، من قبلا هم گفتم از نوجوانی بایستی حفظ شروع بشه. اینا حافظ قرآن، هم حافظ قرآن هم، هم به برکت اینکه عرب زبان هستن مفاهیم قرآن رو میفهمن. اینه که توانسته این ذروه و قله استقامت رو در غزه و در فلسطین به خصوص در خود غزه به دنیا نشان بده.
تقدیر سردار قاآنی از تلاش‌های رسانه‌ای ملی. فرمانده نیروی قدس سپاه ضمن قدردانی از تلاش‌های رسانه‌ای ملی به ویژه در تبیین مسائل فلسطین گفت هنر ما باید این باشند که در ابعاد مختلف از ظرفیت‌هایمان استفاده کنیم. رسانه ملی هم در تبیین وضعیت جنگ، ترسیم شرایط غزه و امیدآفرینی می‌تواند نقش‌آفرینی کند. مسلمانان نیجریه در حمایت از مردم غزه تظاهرات کردند. مسلمانان نیجریه بر این باورند که کشتار مستمر فلسطینیان در غزه توسط اسرائیل در ماه مبارک رمضان دلیل روشنی بر بی‌احترامی این رژیم به مقدسات اسلامی است. و محمد برکات، بازیکن اتحاد خان یونس و تیم ملی فلسطین در حملات ارتش اشغالگر صهیونیستی در جنوب نوار غزه به شهادت رسید. فدراسیون فوتبال فلسطین گفته برکات حافظ قرآن بوده و 91مین فوتبالیستی است که از زمان آغاز جنگ به شهادت رسیده است.
غزه تنها نیست.
فرصتی طلایی. دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
کیک ولوت، همنشینی جذاب توت فرنگی با کاکائو، محصولی جدید از سیرنگ. ولوت، کیک لایه‌ای کاکائویی با کرم توت فرنگی، یک لذت بی انتها برای عاشقان کیک. سیرنگ.
خانواده برای آلیس، یعنی خانواده ای از محصولات با کیفیت و سالم، خانواده ای از همکاران مسعود و مؤمن، خانواده ای از ما تا شما، شما مردم عزیز ایران. آلیس برای خانواده.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
باز شود دیده شود تا که پسند دیده شود.
این روغن ارتبر رو که باز شده، ریخته شده، خیلی پسند دیده شده.
تبرک.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلام.
سپاس بیکران از تک تک شما همراهان رادیو سلامه، سپاس که از صبح امروز تا این لحظه شنونده برنامه‌های این شبکه رادیویی بودید. اما آخرین برنامه‌ای که در این نوبت کاری تقدیم می‌کنیم، برنامه‌ای است با عنوان کارگاهی برای زندگی. روزتون بخیر.
زندگی را بازگشتی نیست،
زندگی را تمرینی نیست.
ما اینجا
با هم
بدور از دغدغه ها و پیچیدگی های روزمره،
بی هیچ قضاوت و ترسی، بدور از بازی ها و هیاهو و روزمرگی،
از زندگی میگوییم، از خودمان، از بودنمان.
اینجا نه استراب است نه تردید،
اینجا امنیت است و پذیرش،
اینجا کارگاهی است برای زندگی.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. نماند همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. روزگارتون به نیکی شنوندگان عزیز رادیو سلامت. من دکتر سعید بهزادی فرد هستم. افتخار این رو دارم که از برنامه کارگاهی برای زندگی در خدمت شما باشم. این برنامه موضوعی رو دنبال میکنه با عنوان اختلالات شخصیت. در این کارگاه، یعنی کارگاهی برای زندگی، دوستانی هستند که در استودیو حاضرن، من و شما رو همراهی خواهند کرد. تهیه کنندگی این برنامه به عهده سرکار خانم میترا زیایی هست و صدا برداری برنامه رو سرکار خانم راحله قفاری انجام میدن. شما هم به عنوان شنونده که تاج سر ما هستید، کنار ما هستید روی موج FM 102، کنار با بمونید لطفاً تا پایان برنامه. در این برنامه میخوایم شخصیت وسواسی رو مورد ارزیابی قرار بدیم از کلاستر C. احتمالاً دوستانی که امروز به جمع شنوندگان پیوستند با خودشون میگن یعنی چی کلاستر C؟ شخصیت وسواسی کدومه؟ محض اطلاع دوستانی که از امروز به جمع شنوندگان رادیو سلامت برنامه کارگاهی برای زندگی پیوستند، عرض میکنم که اختلالات شخصیت گروهی از مشکلات روانی و خلقی هستند که افراد نسبت به بیماریشون و نسبت به مشکلشون خودآگاهی ندارند، باور ندارند مریضن، اما دیگران رو اذیت میکنند. رابطه هر جا دیدید ایراد داره، بدونید پای یک آدم اختلال شخصیتی در بین هست. اختلالات شخصیت خودشون 14 تیپن که در 4 گروه، 4 تا کلاستر طبقه بندی میشن. در برنامه گذشته کلاستر A و B رو با هم مرور کردیم و از کلاستر C هم 2 تا شخصیت رو مرور کردیم: اختلال شخصیت اجتنابی، اختلال شخصیت وابسته. با مراجعه به آرشیو رادیو سلامت شما میتونید به برنامه‌های گذشته دسترسی داشته باشید و همراه بشید با ما، ذهنتون رو آماده بکنید تا بریم سراغ آخرین تیپ از کلاستر C، اختلال شخصیت وسواسی اجباری، آخرین تیپ از کلاستر C. قبل از اون یک سلام گرم از من و دوستان حاضر در استودیو به شما شنوندگان عزیز.
سلام.
خب سلام به روی ماهتون، ممنون از انرژی که به من دادید و به شنوندگان عزیز. دوستان حالتون خوبه؟
بله،
خدا رو شکر. انشالله که هم شما خوب باشید هم شنوندگان عزیز. وقتی که توی کارگاه‌های آموزشیمون میرسیم به تیپ OCPD یا اختلال شخصیت وسواسی اجباری، کلی خلاصه با هم دیگه صحبت میکنیم و بچه ها تجاربشون رو سهیم میشن. چرا؟ که این تیپ جز تیپ هایی هست که ویژگی هاش اصلا مورد توجه جامعه قرار میگیره. ویژگی هایی مثل پرتلاش بودن، مثل دقیق بودن، مثل پرکار بودن، مثل کنترل روی احساسات، اینها ویژگی هایی است که از نظر اجتماعی کاملا پاداش دریافت میکنن و تشویق میشن. کارگاه های آموزشی برای اینکه این ویژگی ها تقویت بشه در سطح شهر شما میبینید که وجود داره و تبلیغ میشه. همراه ما هستید باشید لطفاً تا این تیپ رو مورد ارزیابی قرار بدید. اختلال شخصیت وسواسی اجباری، کسی هست راجع به این تیپ چیزی بدونه اینجا؟
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، بیتا کیاست هستم، 33 ساله.
درود بر شما خانم کیاست، خیلی خوش آمدید.
ممنون از شما. من چون خودم یکم دارم این وسواسو، میدونم نشاناش معمولا کمال پرستی هست.
بله.
توشون و دوست داری که همه کارو خودت انجام بدی.
بله.
معمولا کار به دیگران واگذار نمی کنی.
آفرین بر شما.
همه چی باید خیلی دقیق و منظم باشه و احساس میکنی که هر کاری رو بهترینش رو تو انجام میدی و هر حرفی که تو میزنی درسته و همه چیز باید طبق منطق باشه.
چقدر خوب و چقدر ویژگی های دقیقی از تیپ OCPD بیان کردند خانم کیاست، و این دقت شما نشون میده که احتمالاً بله رگه هایی از این تیپ در وجود شما باشه. احتمالاً بعضی از شنوندگان عزیز احتمالاً اینجوری گفتن وقتی که خانم کیاست صحبت کردن، گفتن که این که منم اینطوریم، یا اینکه همسرم مثلا اینطوریه، یا داداشم اینطوریه، یا بابام اینطوریه. خب OCPD Obsessive Compulsive Personality Disorder. Obsessive که همون وسواسی خودمونه، Compulsive یا رفتار اجباری یا اجباری به معنی اینه که فرد باید یک سری رفتارهایی رو انجام بده که الزاماً هم ضرورتی ندارن، اما اگر انجامشون نده دچار اضطراب میشه. نشانهایی رو که بگم بعضی از شنوندگان احتمالاً با خودشون خواهند گفت آره من همینطورم. مثلا بعضی از آدم ها وقتی که راه میرن با خودشون فکر میکنن که نباید پامو روی خط کاشی ها و موزاییک های خیابون بذارم. کیا اینجوری هن اینجا دوستان؟ یک نفر هست، میشه تجربتون رو ببن؟ دو نفر دست بلند کردن، بفرمایید.
سلام عرض شد خدمت شما جناب دکتر مشتبایی از نافنا هستم،
32 ساله.
حقیقتا همینه که این موردی که شما فرمودین همیشه قطعیت نداره واسه من، ولی گاهی اوقات که حالا توی فکر هستم به موضوع خاص دارم فکر میکنم، ناخودآگاه واسه من پیش میاد که دارم راه میرم پامو بین کاشی ها سرامیکای کف خیابون روی خطا نمیذارم. شاید حس میکنم یه جور بازی فرار از فکر کردن یا هر چیزی.
همینطوره، ما به این میگیم رفتار کامپالسیو یا اجباری. حالا اگر پام بره رو خط و اگر ویژگی در من پررنگ باشه، الزاماً اینطوری نیست، ولی اگر ویژگی در فرد خیلی پررنگ باشه در حد اختلال، چنان استرابش میره بالا که گاهی وقتا بر میگرده و دوباره میره. من داشتم مراجعه که اینطور بوده. ممنونم از تجربه ای که سهیم شدید. خب بفرمید.
با عرض سلام خدمت شما و
درود بر شما.
ستاره پورکریمی هستم. آقای دکتر من یه سوال داشتم، این رفتار اجباری شامل اون هم میشه که مثلا چک کردن شیر گاز یا شیر آب قبل از اینکه خونه رو ترک کنی؟
همینطوره، منتها اونا تو گروه های وسواسی قرار میگیرن، یعنی اینکه یه منطق حداقلی میتونه پشتش باشه. ببینید میتونه پشتش باشه، یعنی اینکه شیر گاز باز بمونه خب خطری طبیعتاً میتونه فرد رو تهدید کنه، یا در باید قفل باشه، من چک میکنم آیا در قفل شده یا نه، قفل نبودن در میتونه خطری رو متوجه فرد بکنه، در حالی که پا گذاشتن روی خطوط کاشی خطری رو متوجه فرد نمیکنه. تفاوتشون اینه. بعضی از دوستان از من میپرسن، مخصوصا کسانی که یه آشنایی با مفاهیم روانشناختی دارن، میگن چرا من شنیدم OCD، چرا شما میگی OCPD؟ OCD بیماری است یا به فردی گفته میشود که نسبت به بیماریش آگاهی داره، آشناست و تو گروه نوروتیک ها قرار میگیره، دانشجویان روانشناسی تفاوت اینا رو میدونن. نوروتیک ها گروهی از افراد هستند که به بیماریشون واقفن، اختلال در درک واقعیت ندارن، معمولا هم تو یک جنبه وسواس دارن، در مقابل درمان هم مقاومت نمی کنن. طرف میاد سلام من وسواس شستشو دارم، داره عذابم میده، اطرافیانم رو هم عذاب میده، تو رو خدا به من کمک بکنید، این آدم میشه OCD. اما OCPD یک شخصیته، یک پرسنالیتیه، در تمام ابعاد زندگیش دقت و نظم و اساقورتدادگی و امثال اینها وجود داره. بعدم نمیگه من مریضم، میگه من دقیقم، من حساب کتاب داره، من هر کاری نمی کنم، من هر جایی نمیرم، من هر رفتاری رو انجام نمیدم، من حواسم هست به همین چیزها، مریض. چرا مریضم؟ اگه یادم دقیقه باید بهش بگیم مریض، این احتمالا یک OCPDه، برنامه ما راجع به OCPD هاست، گروهی از اختلالات شخصیت که باور ندارن مریضن، باور ندارن اشکالی تو کارشون وجود داره، اما واقعیت اینه که میتونن با فشاری که به دیگران میارن یک عمر بقیه رو و گاهی وقتا خودشون رو آزار بدن. اگر میخواید راجع به این تیپ بیشتر بدونید، لطفاً کنار ما موج 102 FM رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش باقی بمونید. درود بر شما، در هر جای میهن عزیزمون هستید، در هر جای این کره خاکی که صدای ما رو میشنوید، خدمتتون عرض ادب و احترام داریم. من و دوستان حاضر در استودیو، دکتر سعید بهزادی فرد، روانشناس و مشاور خانواده، برنامه کارگاهی برای زندگی، بررسی اختلال شخصیت وسواسی اجباری. یادآوری میکنم که داشتن ویژگی هایی از هر تیپ الزاماً به معنای اختلال نیست. ما میتونیم به عنوان یک انسان بخش کوچکی از ویژگی ها رو داشته باشیم و مختل نباشیم. اگر که تا حدود این اعدادی که عرض میکنم قطعی نیست، حدودیه، اگر تا حدود 30% از ویژگی ها رو داشته باشیم، معناش اینه که ما نشانه های اون تیپ رو داریم، و اگر تا 50% داریم، معنیش اینه که اون تیپ به ما اطلاق میشه، یعنی مثلا من میشم OCPD، و اگر بالای 60% داشته باشم، احتمالاً میتونم اختلال داشته باشم و دردسر درست بکنم برای خودم یا روابطم. خب اختلال شخصیت وسواسی اجباری رو داریم بررسی میکنیم، گفتم اساق قورت‌دادگی، چارچوب‌های اخلاقی و و و اینها. خانم کیاست برامون اشاره کردند که افرادی که کمالگرا هستند، کارها رو به دیگران نمیسپرن، همه تصمیمات رو باید خودشون بگیرن. یکی از ویژگی‌های شخصیت وسواسی اجباری اینه که تفویض اختیار نمیتونن بکنن. یعنی چی؟ مثال میگم، یه خانمی که ویژگی های این تیپ رو به طور جدی داره، باورش اینه این مدل از خورد کردن کاهو اینجوری درسته، و استراب میگیره اگر این رو بده به مثلا مهمانش این رو خورد کنه. گوجه خورد کردن این مدلیه، پیاز خورد کردن این مدلیه، جارو زدن رو باید به شیوه خاصی انجام بده، اگر که یه کسی دی جارو بزنه اون مضطرب میشه، میگه نه 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 بده من عزیزم، جارو رو خودش میزنه، سالاد رو خودش درست میکنه، حجم آبی که باید بریزه برای خورش میگه وای نه زیاد ریخته، باید ببینیم خودش هم همونقدر، مثلا چه من یه نصف استکان کمتر یا بیشتر ریخته. بعضی از دوستان لبخند میزنن و من فکر میکنم که معنیش این میتونه باشه که تجارب رو بیدارن. درست تشخیص دادم؟
تقریبا.
بفرمایید.
سلام، روز بخیر، فرانک غفاری هستم.
درود بر شما خانم غفاری.
من دو تا سوال از خدمتتون داشتم.
بفرمایید.
پیوسته بگم هر دو رو؟
بفرمایید. بله.
سوال اولم اینه که اونجایی که گفتید اگر تا 30% باشه، یعنی اونجایی که داشتید درصد میگفتید، من نمیدونم چقدر درسته، ولی فکر میکنم همه آدم ها از همه شخصیت های ملغمی هستن دیگه، احتمالا
معمولا اینطوریه. معمولا از یکی بیشتر از یکی کمتر، بعضی وقتا هم از هیچ
که با هم همپوشانی داره، با هم تداخل داره. معمولا یه آدم نرمال چند درصد از هر چند ویژگی، چند شخصیت رو میتونه داشته باشه و آدم نرمالی باشه؟
سوال آسونی نیست راستش. یادآوری میکنم نرمال به معنای معمولیه، تو ذهن شما هم همینطور، یعنی شبیه 70% بقیه.
بله بله.
خب